بسم الله الرحمن الرحیم. درس فقه کتاب بحوث فقهی مرحوم آیت الله عاشق حسین حلی، صفحه 112، جلسه 70، تاریخ 3/11/1401. بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد. و علی اهل بیته الطیبین الطاهرین المعصومین و لعنت الله علی اعدائه مجمعین من الان الی قیام یوم الدین. در جلسه گذشته وارد این عنوان شدیم، خصم الاوراق تجاریه. خصم الاوراق تجاریه که کمبیالات به معنای سفته ها در اینجا بود. این خصم اوراق تجاری بخواییم به ادبیات امروزی معناش بکنیم، یعنی به زبان رایج، به معنای این استش که نقد کنیم، پول کنیم اوراق تجاری را. خصم الاوراق تجاریه یعنی این که پول کردن اوراق تجاری. لذا در توضیحش هم اینجور فرمود، یراد و بالخصم، به این نقد کردن اوراق تجاری، این که بدهد بانک به مقترض قبل از موعد مقرر قیمت اون سفته را، قیمت سفته رو بدهد در مقابل استقطاع. استقطاع رو دیروز منگه این قطعه ای برگرفتن برا خودش، یعنی یه قطعه ای رو برا خودش برگیرد، یه مقداری رو کم میکنه در مقابل استقطاع، یعنی برای خود برداشتن، برای خود برداشتن یه بخش. بله، استقطاع یک مبلغ معینی که او رو بهش میگن مصاریف القطع، یعنی هزینه های مربوط به همین برداشت. یه جمله‌ای رو من در اینجا عرض کنم. دیروز بحثمون اینطور شد، گفتیم ببینید، حالا سابق عرض کردم بیشتر سفته مطرح بوده است برای اینکه می‌خواستن می‌فروختن، فروش سفته مطرح بوده. حالا دیگه معمولا فروش خود چکه، سفته نیست، کم هست سفته، ولی قدیم خیلی زیادتر بوده. بحثش یکی، حالا میخواد چک باشه میخواد سفته باشه، تعبیر ایشون می تعبیر عامیه، فهمیده خصم الاوراق تجاریه، یعنی اوراق تجاری ما میخوایم نقد کنیم. یه مثالش سفته است، یه مقدارش، یه مثال دیگه‌ش هم چکه، فرقی نمی‌کنه. خب ایشون فرمود سفته هایی که دست شماست بر دو قسمه. یه سفته هایی است که حکایت از یک قرض واقعی میکنه، یه سفته ای حکایت از قرض واقعی نمیکنه. تعبیر ایشون قرضه، تعبیر کتاب قرضه، ولی تعبیر دقیق دینه. یعنی این سفته دو جوره، یا سفته از یک دین واقعی حکایت میکنند، یا از دین واقعی حکایت دو. حالا او دین یک شکلش قرضه، ممکن است من پول قرض گرفتم مدیون شدم، ممکن است پول قرض نگرفتم بلکه یک جنسی را از کسی خریدم و مبلغش رو مدیونم، در مقابل سفته داده ام. پس بنابراین فرقی نمی کنه، گاهی پول قرض کردم سفته دادم، گاهی پول قرض نکردم، جنسی خریدم و ثمن او را به نقد پرداخت نکردم بلکه سفته دادم. رضا این ان وجود قرض حقیقی خیلی بهتر بود اسلام شد ان وجود دین حقیقی. و اون زیلش هم که نوشته است کم بیالا تو عبر ان وجود قرض سوری، یعنی وجود دین سوری کلیه، حالا یکیش قرضم میتوند باشه، فرقی نمی کن. این در رابطه با توضیح این واژه ها. و تو جمله اولم و یراد بالخصم هو ان یدفع البنک للمعترض، این میگم باز قرض اینجا خصوصیت نداره، دینه. اما چیزی که هست تو اون جمله للمعترض یه اشتباهی شده است، این باید باشه للمقرض، نباید باشد للمعترض. از مثالی هم که خودشون زده معلوم، من باید توضیح بدم بعدش بگم که این چرا باید اون باشه. ببینید جلسه گذشته عرض کردیم، فرض بفرمایید که یک شخصی آمده و رفته است جنسی را خریده، یک پولی باید بده به بایه، مثلا گفته به بایه، گفته است آقا جناب بایه 3 ماهه این مبلغ رو به شما تحویل میده، بایه هم چک رو گرفته و جیبش گذاشته. خب پس الان ما یک شخصی داریم که مشتریه، یه شخصی هم داریم که بایه. بایه اومد جنس را خرید، پول نداد، به مشتری چی داد؟ یه چک 3 ماهه داد. خب مشتری خوشحال و خندان چک رو گذاشت جیبش یا سفته رو گذاشت جیبش که 3 ماه دیگه این سفته رو وصول میکنه. براش یه اتفاقی افتاد، کاری پیش اومد که به پول نیاز داره، چه کار کند این سفته یا چک را، چک 3 ماهه را جیبشه؟ خب میگیم بره این چک 3 ماهه را میرد پلوی شخص ثالثی میفروشه به کمتر. تو کتاب اینجور فرمود لزیدن علا فلانی دینون، اینجور بود دیگه، یعنی مثلا برای این آقای زید که میشود کی؟ میشود این بایه. تو مثال ما یه دینیست، میره پیش شخص ثالث میگه که آقا من طلبم را از اون طرف که به نحوه کلی در ذمه اوست، مثلا 100,000 تومان از اون میخواهم، به تو میفروشم به 90,000 تومان، 90,000 تومان به ما بده، 100,000 تومان رو بعدن برو از او بگیر، چون طلبی که در ذمه او داشتم به تو فروختم، الان تو شدی طلبکار او، تو شدی بایع. به اون شخص ثالث میگه، میگه تا حالا من طلبکار این آقای مشتری بودم، از این به بعد تو طلبکار شدی. پس چه کسی میاد پیش بانک یا شخص ثالث؟ کی میاد؟ اون طلبکار میاد که بهش میگیم دائن، که در واقع اگر قرض بود مقرض بود، که قرض داده بود و طلبکار شده بود. حالا ما مثال دین رو بر اساس بی گفتیم، چون متعارف اینا نیست که کسی قرض بده، کسی که قرض اول فکراشو میکنه، کسی که قرض میده متعارف نیست که یه نفر میاد قرض میده 3 ماهه پولشو به این آقا، کسی رضا خدا قرض میده، بعد یه مومی پول لازم شد، این چکی که از اون آقای مقترض گرفته میبره بانک. اینا کمه، چون آدمی که قرض میده اول حساب کار خودشو میکنه. این اتفاق برای کی معمولا میفته؟ تو خرید و فروش اتفاق بیفته. حالا اگرم بیا تو قرضم اتفاق بیفته، چی چک دستشه؟ مخرز چک دستشه. او مراجعه میکند به بانک و میگد که بانک به من پول بده. لذا عرض کردم این کلمه در عبارت اشتباهه که آمده است یدفع البنک للمقترز للمقترز. رفقا یه خوده یه زودتر میمد یه تیکه عبارت های دیگه رو هم اصلاح کردم، توضیحم دیر آمدید چرا. خب رد میشیم. عرض شد که مرحوم آقای هلی فرمودند که در سفته، یه سفته حقیقی داریم یه سفته سوری. سفته حقیقی یعنی اون سفته ای که حکایت میکنند از یک دین حقیقی و واقعی. سفته سوری هم که حکایت میکنند از دین سوری واقعی نیست. اگر سفته حقیقی باشه، یعنی واقعا یه شخصی به دیگری طلبکار باشد، آقای هلی فرمود بحث ما داخل می شود در بیع دین. علما فرمودن بیع دین به نقد صحیحه. بله بیع دین به دین صحیح نیست. یعنی الان فرض بفرمایید من به ذمه آقای این آقا مثلا آقای ابراهیمی، به ذمه آقای ابراهیمی یک طلبی دارم که ایشون 3 ماه دیگه باید به من تحویل بده. مثلا فرض فرمود که از ایشون 100 کیلو گندم خریدم، 3 ماه دیگه میخواد به من تحویل، پولشو دادم بهش، الان 100 کیلو گندم در عهده ایشونی که من بده 3 ماه دیگه. مثل معاملات سلف همینه دیگه، پولو نقد میدیم جنسو نسیه تحویل میگیریم. از ایشون الان بر عهدش است که 100 کیلو گندم 3 ماه دیگه به من بده، درسته؟ پس من از ایشون میخوام، میام میبینم که من الان خب این 100 کیلو گندم رو از ایشون میخوام 3 ماه دیگه، الان یه چیزی نیاز دارم تو بازار بخرم، مثلا فرض کن این کتابو میخوام بخرم، پولم ندارم، به کتاب فروش میگم که فلانی این کتابت رو به من بفروش. میگه خیلی خوب، پولش چی؟ میگم در عوض اون دینی که بر عهده اوست، اون آقای ابراهیم، من 100 کیلویی که هست این کتاب رو از شما میخرم به ثمنش که 100 کیلو گندمیست که در ذمه اون آقاست، اشکالی نداره، چون 100 کیلو گندم در ذمه آقای ابراهیمی ملک منه، مثل پول تو جیب من میمونه، همطور که کتاب میخرم میتونم پول تو جیبم بدم، میتونم این کار بکنم. این اسمش بیع دین. حالا اینجا در واقع من اومدم خرید و فروش کردم، اومدم کتاب رو خریدم در مقابل اون ثمن شده، ممکن بود مثمن قرار میدادم، میومدم نمیومدم کتاب بخرم، میومدم این طلبی که در ذمه آقای ابراهیمی دارم یعنی 100 کیلو گندم را به یه نفر دیگه میفروختم، میگفتم آقا فرض فرمود که من پول میخوام این 100 کیلو گندمی که در ذمه آقای ابراهیمی دارم و 3 ماه دیگه به من قرار بده، این 100 کیلو به شما فروختم در مقابل فلان مبلغ پول، میگیرم و پول میگیرم و میرم. اینو یعنی بیع دین. بیع دین اگر طرف دیگرش دین نباشه اشکالی نداره، اما این رو باید توجه کرد که در بیع دین مثل بیع عین خارجی، اگر که اون دوتا هم جنس هستند، اگر هم جنس هستند نمیشه بیع دین باشه. چرا نمیشه؟ چون تفاضل حکمی درست میشه. اگر که من مثلا 100 کیلو گندم از آقای ابراهیمی میخوام، طلب دارم، اگر آمدم نقد اون 100 کیلوی 3 ماه را به آقای دیبا فروختم، به 100 کیلو گندم در ذمه ایشون که نقد. این درسته دو تا 100 کیلوه، ولی چون یه طرفش نسیه است یه طرفش نقده، تفاضل حکمی داره، پس این درست نمیشه. لذا پس در همجنس ما نمیتونیم این کار رو انجام بدیم که یه طرفش دین باشه، چون وقتی به اندازه همدیگه شد، اگر غیر اندازه همدیگه باشد که باز اشکال دارد، چون تفاضل دارد، چون تفاضل در بیع همجنس ممنوع است، ولو تفاضل حکمی، ولو تفاضل حکمی. اگر این دوتا پس نمیشود، نمیشود در بیع دین دو طرف هم جنس باشن، به خاطر اینکه تفاضل حکمی ایجاد میشود. اگر هم که تفاضل خودش با هم متفاوتی که تفاضل حقیقیه، بالاخره یا تفاضل حقیقی درست میشه، تفاضل حکمی نمیشه. در دو تا که هم جنس هستن باید نقد فروش برود، نمیشود یکیش دین باشد. اما اگر که مکیل و موزون نبودن، این بحث دیگه نداریم، چون در مکیل و موزون بود که میگفت هم جنسش باید تفاضل نداشته باشه، غیر مکیل و موزون که نبود که. خب بنابراین اگر که من در ذمه آقای ابراهیمی به جای 100 کیلو گندم 100 میلیون پول مثلا میخواستم، این 100 میلیون پول را میتوانم بفروشم به چیز دیگر، حالا بفروشم به گندم، بفروشم یا بفروشم به پول. فعلا حالا ما مثال خودمون پوله دیگه، میفروشم به پول، اشکالی ندارد. چرا؟ چون اون مشکله معدود، مشکله مکیل و موزون تو معدود نیست. اگه مکیل و موزون بودند و هم جنس بودند مشکل داشتیم، اینا اینجا معدود است و هم جنسه، در معدود که مشکلی نداشتیم، در مکیل و موزون بود که اگر هم جنس بود باید تفاضل نبود. اینجا در معدوده، در معدود وقتی هم جنس، در معدود میخواد هم جنس باشه میخواد هم جنس نباشد، اشکالی ندارد اختلاف و تفاضل. اینجا هم جنس 100 میلیون من از ذمه آقا طلبکارم، این 100 میلیون رو میفروشم با آقای دیبا، از اینجا به بعد آقای دیبا میشه طلبکار آقای ابراهیم دیگه، من میرم کنار، من پولمو گرفتم رفتم، نتیجه می شود. خب تو ما نحنفی آقای هلیم ای را حل و ارائه می ده، فرما تو هم همطوره دیگه، شما می فروشید این چی را، خدمتتون عرض بکنم که طلبی را که مثلا شما مقرض هستید الان، طلب دارید از مقترض، یا معامله ای صورت گرفته است، شما بایع هستید و پولتون از مشتری طلب دارید، دست شما یه سند دادن، حالا یا چک دادن یا سفته دادن که به موجب این سفته این آقا فلان مبلغ میخواهد، طلب دارد از آقای مثلا الف، یعنی ای زید طلب داره. خب ای زید میاد پیش بانک یا پیش حاجی بازاری و میفروشه دینش را، هیچ اشکالی ندارد از نظر آقای هلی. یه اشکالی هست که یعنی از نظر آقای هلی اشکالی ندارد، از نظر بعضی دیگه اشکال دارد. مثلا آقای سیستانی اشکال میکنه، امام هم گفتم، دیروز هم گفتم، امام هم اشکال دارد، اونا یه اشکالات دیگه بحثایی دارن برای خود. مثلا آقای هلی، اون آقای خباز خوند که ایشون میفرمود که در حتی بیع معدود به معدود هم اگر یک طرفش دین باشد، در اونجا ولو این دوتا معدودن، چنانچه اتحاد جنس باشد، هر دوتا پول مثلا ایرانی باشن، ایشون اشکال میکرد. خب اون اون مجبور میشه پولا رو چیزاشو عوض کنه، چیزاشو واحداشو عوض کنه، مثلا یه طرفش دلار باشد یه طرفش تومان باشد اونجوری. حالا ولی مرحوم آقای هلی اینا رو اشکال نمی کند دیگه، فقط میفرماد که باید در مکیل و موزون تفاضل نباشد، اما در معدود تفاضل بود اشکالی ندارد. همجنس هم بود، در معدود همجنس هم باشد تفاضل در بیعش اشکال ندارد. میتونی خدمتتون عرض کنم 10 تا تخم مرغ رو به 11 تا تخم مرغ، 10 تا خودکار رو به 11 تا خودکار بفروشی. یه تیکه عبارت باقی مونده بود، یه به عبارت اوزه، اینم عرض کنم به سوال شما جواب میدم. کجا لسته بودم؟ بله، و به تعبیر اوزه، و به تعبیر اوزه، این یه چیه بگم، یه پاورقی داره اینجا کتاب ما که نمیدونم اون کتاب شما دارد یا ندارد، ظاهرا کتاب شما نباید داشته باشد. یه دو تا پاورقی داشته که خوب بود، یه پاورقی قبل بود در رابطه با این بود، جواله رو تعریف کرده بود، چیز جالبی بود، خوب بود، یه زحمت یکی از دوستان بکن هم اون پاورقی قبل رو همین پاورقی رو توی گروه بذارن، چون تو کتابای شما پاورقی ها نیست. پاورقی اول رو اشاره میکنم در رابطه با تعریف جواله است، میگه که بله جواله عبارت است از عوض معلوم بر یه عملی و دلیلش بر طبق فتوای فقها اون آیه مربوط به جریان حضرت یوسفه، ولی من جا به حمل و بعیر و عنبه زعیم، میفرماد اجماع علماء شیعه هم هست و هیچ اختلافی درش نیست، فقط اختلاف در این هست که جواله در ماهیتش اختلافه که آیا جواله از عهود است یا از ایقاعاته. اون یک تعلیقه، یه تعلیقه هم همین برای آخر درس دیروز دارد ایشون، اینجا توضیح میداد، میگه معامله بیع دین رو که الان من براتون توضیح دادم، این معامله بیع دین اجماعیه در نزد فقهای امامیه که اشکالی ندارد، گرچه 2-3 روایت داریم که بر اساس اون روایت ها میگه بیع دین اگر میکنی زیادتر و کم بکنی مستحق نیستی، باید به همون مقدار، یعنی مثلا من اگر که 100 کیلو گندم در ذمه 100 کیلو مثلا گندم دارم در ذمه آقای ابراهیمی، این 100 کیلو گندم را میخواهم بفروشم، حق ندارم به مثلا 200 کیلو برنجم بفروشم، با اینکه اختلاف هست. یه روایاتی داریم اینو، ولی این روایات رو صاحب جواهر فرموده است اینها مقابل اجماعه و ارزشی ندارد این روایات. یه پاورقی هست او روایت ها رو آورده و توضیح داده. بله آقای سیستانی بیع دین شما هم جایی صحیح میدوند، بیع دین صحیحه، از نظر آقای سیستانی هم بیع دین صحیحه، ولی مشکل ایشون این استش که در جایی که بیع دین میکنیم اگر که اون دوتا معدود باشند، دوتا معدود باشند، یکیش دین باشه احتیاط واجب میکند اگر دوتا معدود باشند، اما اگر که دوتا معدود باشند و اختلاف جنس داشته باشند اشکالی میکنند. یعنی فرض بفرمایید که پول ایرانی را به پول عراقی، یه طرفش دینه اما یه پولش یکیش ایرانیه که عراقی، اشکالی نمیکند. اشکال رو اونجایی میکند که یا مکیل و موزونند و یکیش دینه، ایجا میفرماد که خب حالا که مکیل و موزونند یکیش دین باشه نمیشه، یا اگر که معدود هستن هر دوتا هم جنس باشن. اشکالشون اینجاست،
معدود هستن و هم جنس، اما میگن باید زیاده، اگر بخوام اشکال باشه زیاده باید عینیه باشه،
عرض میکنم دیگه. پس من یک پس اشکالی نداره، پس ما نحنفی که چیه دینه و زیاد حکمی هست اشکالی ندارد دیگه. منم دارم همین عرض میکنم دیگه. ایشون میفرماید که در جایی که معدود هستش اون دوتا، یک طرفش دینه اشکالی ندارد به شرطی که اختلاف جنس باشد. یعنی مثلا به ذمه آقا دینار عراقی شما طلب داری، بیای اون دینار عراقی که به ذمه فلان آقا طلب داری به شخص دیگری بفروشی به پول ایرانی، ولی این شرط آقای هلی نگذاشت. آقای هلی به طور کلی فرمود شما پول عراقی را میفروشی به کمتر، به ذمه اون پول عراقی در ذمه فلانی است، به کمتر به همون پول عراقی. خب و به تعبیر اوزه وسط صفحه 112 رو میخوایم بخونیم.
ناجو ارزم این بود که اگر اتحاد در جنس هم داشته باشند به شرطی اشکال و احتیاط واجب میاد به نظرشون که زیاده عینیه باشه. اگر زیاده غیر عینی باشه، حکمی باشه و اینا، ایشون باز اشکال نمیدونن حتی اگر اتحاد در جنس داشته باشه.
اتحاد در جنس که گیر نبگو، اختلاف بگو.
اختلاف در جنس که گیر نداریم.
ایشون اختلاف در جنس را، ایشون اختلاف در جنس را در مکیل و موزون اشکال کرده.
معدود رو عرض میکنم.
معدود.
معدود. اگر اختلاف باشه که مشکلی
هیچ گیری نداره.
اگر اتحاد باشه زیاده به نظر ایشون باید عینیه باشه.
خب دیگه، پس یعنی زیاده ای که حکمی است که دین خودی زیاده حکمی حساب میشه. پس زیاده کتمه اشکالی ندارد دیگه. من دارم همین رو دارم میگم پول عراقی را به صورت دین میفروشیم به پول ایرانی نقد، ایشون هم اشکالی ندارد. من هم دارم همین رو میگم. ایشون هم دست پول عراقی که به ذمه آقا داری، از آقا پول عراقی میخوای، این پول عراقی رو به پول ایرانی میفروشی، فهم دست این اشکال ده، چون زیادی عینیه نیست، چون زیادی عینیه نیست اشکالی ندارد. به کمتر بفروشی، به مساویش بفروشی، طوری نیست. خب این از این. میرسیم به کلام آقای هلی و به تعبیر اوزه ان الدین لو کان ربویا کما لو کان لشخص به ذمت آخر وزنتا من الحنته او مثقال من الذهب او الهز فزه و ما شاکل هازام ماه و مکیل و نو موزون فا انهو لا یجوز و بیو به شهی من جنس زالک سوا اون کانا به اقل او به اکثر. و به تعبیر بالاتر واضحتر، دین اگر ربوی بود، یعنی چه دین ربوی بود؟ یعنی توش ربا جاری بود. دینی که درش ربا جاری باشد کجاست؟ کما لو کان لشخص، ربا اونجا جاری می شود که جنس جنس ربوی باشد. خب لو کان لشخص به ذمه آخر یه وزنی، مثلا 100 کیلو، 100 کیلو مثلا از گندم یا 100 مثقال طلا یا 100 مثقال نقره، من از یه آقای میخوام، فرض کن از آقای ابراهیمی، ما این 100 کیلو گندم رو یا 100 مثقال طلا یا 100 مثقال نقره رو میخواهیم. و ما شاکل هازا مما هو مکیل او موزون، چیزایی که مکیل و موزونه، اینجا ما نمیتونیم بفروشیم. لا یجوزو، یعنی من نمیتونم اینی که در ذمه آقای ابراهیمی دارم بفروشم به کس دیگری، مثلا با آقای دیبا بفروشم. فلا یجوزو بیعهو به شیء من جنس ذالک سوا اون کانا به اقل او به اکثر، بیام بفروشم به همون جنس، حالا میخواد زیادتر یا کمتر باشه، حتی به مساویشم نمیشه فروخت. نیاورده این را، حتی به مساویشم نمیشه فروخت. چرا نمیشه فروخت؟ آفن زمان زیادی حکمیه درست میکنن. زیاده حکمیه تعریفش این هستش که یعنی یا آره همون لجن قصه من هست من دیگه، یعنی اینکه حقیقتا زیادی نیست، یعنی زیاده عینیه نیست، ولی یک نفعه. زیاده حکمیه یعنی یک نفعی که عینی نیست. خب پس بنابراین حال ایشون جنش لا یجوز و بیوشن من جنس زالک به عقل یا اکثر میگه حتی به مساویش هم نمیشه، فرقی نمی کند، چون که مساویش هم باشه باز تفاضل چی درست میشه؟ حکمی درست میشه. لأن الزیاده فی احد المتجانسین المکیلین او الموزونین فی البیع، چون زیاده در یکی از دو متجانس بله چالا اگر مکیل یا موزون باشن این موجب تحقق ربا میشد و ان لم یکن احدهما دینن، حتی اگر یکیشون دین نباشد، یعنی در اونجایی که دوتا جنس و با هم دیگه هر دوتاش اینه، معاطرف معامله اینه، شما 100 کیلو گندم میدی نمیتونی به 90 کیلو بدی، به 110 کیلو بدی، این نمیشه. خب اختلاف نمیشه حتی اگر یکیشون دین نباشد، چه برسد به اونجا که یکیشون دین باشد. دقت میکنید؟ و ان لم یکن احدهما دینن، حتی دینم نباشد. عرض میکنم دین حکمش بدتره، دین که بود حتی مساویش هم نمیشه، چون مساویش نتیجش باز تفاضله، تفاضل حکمیه. بله اصلا گفتن این کارو کردن که به مساویش چی بشه میدن. آره گفتن مثلا فرض کن 3 کیلو گندم به 3 کیلو گندم، 3 کیلو برنج به 3 کیلو برنج، اینجوری، یا چقدر فلان وزن از طلا به همون وزن از طلا، اینطور.
دین باشه رو زیاده حکم محسوبش بکنیم، کلن هر جایی که در جنس دو تا همجنس پایین در دین معامله بکنیم
نمیشه. در همجنسی که مکیل و موزون باشن آره نمیشه. عرض کردم دیگه، من هم داشتم میگفتم که بیع همجنس به صورتی که یکیش دین باشه نمیشه. چرا؟ چون که از دو حال خارج نیست، یا این همجنسات تفاضل دارن یا تساوی دارن. اگر تفاضل دارن که به متفاضلین در همجنس مکیل و متفاضل، اگر مساوی هم باشن باز تفاضل حکمی دارن.
اگر تفاضل حکمی نداشت
نمیشه بابا، دینه، دین خود دین.
من سه ماه دیگه به آقای ابراهیمی میام میفروشمش به سه ماه دیگه به آقای حجازی، همونو به سه ماه دیگه.
اون میشه بیع دین به دین،
باطله.
بیع دین به دین از اساس باطله، بیع دین به دین باطله. هیچه، اون گفت خلاصه حسابش پاکه. آره اون حسابش پاکه، بیع باید یه طرفش دین باشد که تصحیح بشود. اون بی که یه طرفش دین است و تصحیح می شود، در اون جایی که دو تا جنس ربوی باشن نمیشه. جنس ربوی یعنی مکیل و موزون باشن نمیشه. چرا؟ چون به خاطر که چه مساوی باشن چه یکیش اختلاف داشته باشن نمیشه. مساوی باشن اشکال زیاده تفاضل حکمی رو دارن، و اگرم که خدمتتون عرض کنم که تفاضل هم داشته باشن که تفاضل حقیقیه.
همسایه میگه که
1
کیلو برنج بده
دو ما
دیگه
1
کیلو برنج بده میدن.
آره
این باز هم
ولی دیگه میگه نمیشه،
باید
همجنس
باشه.
آره میگه نمیشه، باید بفروشی. نمیتونه بگه یک باید 1 کیلو برنج رو بفروشی بعد 1 کیلو برنج معامله دوم بکنی. خب این از این. و اما لو کان بیع الدین به غیر جنسهی کما فی بیع وزنت من الحنته به وزنتین من التمر باد باشه. من نوشتم اینطوریشه تمن، شما چی نوشته؟ تمر باد بشه. من تمر، اگر که بیع دین بود به غیر جنس، مثل بیع یک وزنه از هنته، مثلا 100 کیلو، 100 کیلو از هنته رو میفروشم که در ذمه آقا دارم 3 ماهه، به چی؟ به 200 کیلو خرما، اشکالی نداره چون دو جنس شدن. یا نه از یه جنس باشن اما مکیل و موزون نباشن، این جنس ربوی نباشن، اونم اشکال نداره. او کانت المجانسه محفوظه، هر دوتاش هنته است ولی ببخشید هنته نیست، هر دوتاش مثلا خودکاره که مکیل و موزون نیست. مثلا من 100 تا خودکار به ذمه آقای ابراهیمی طلب دارم، این را میفروشم به 90 تا خودکار دیگه به یه آقای دیگه، اشکالی ندارد. برای خاطر اینکه درسته دو طرف هم جنسن اما مکیل و موزون نیستن. بحث ما اوراق نقدی همینه، مکیل و موزون نیستن ولو هم جنس هستن، کمافل اوراق نقدیه. اوراق نقدی خاصیتی است که مجانست محفوظه اما از مکیل و موزون نیستن. اینو میخواد بگه فلا مانع من بیع هازد دین به اقل من با او بالاکثر یا به مساوی، هر چی دارت خواست هر کاری بکنی اشکالی ندارد. این بیع از لا یکون البیع ربوی هین از اینجا بیع ربوی نیست، چون بیع ربوی مال اونجایی بود که مکیل و موزون باشد، اینجا که مکیل و موزون نیستن. ولذی از هر لنا فی هازه سوره هو وجود و دین الحقیقی بین الطرفین، آنچه که واضح هست در این سوره. از هر لنا نه به معنای اینکه ما دقت کنیم میفهمیم، یعنی که روشن روشن و مشخص است. آنچه که برای ما روشن و مشخص واضح است، هر کسی اینو متوجه میشود، این است که در اینجا یک دین حقیقی وجود دارد بین دو طرف. بین کی؟ یعنی بین اون کسی که سفته را امضا کرده است و بین اون کسی که سفته را گرفته است. یا به تو بحث چک باشه میگیم بین صاحب چک و اون که چک دستشه، حامل چک. بله اینجا چون لأن ذمت المدین حقیقتا مشغوله بالبیع المذکور الدائن، ذمه مدین مشغول است به مبلغ مذکور، اشتباه گفتم به بیع مذکور، به مبلغ مذکور الدائن، ذمش مشغوله دیگه. حالا ذمش مشغول بدهکاره، مدیون بدهکاره، دائن میاد که طلبکاره، این بدهیش رو میفروشه. فیبی و دائن مالهو به ذمت المدین الی شخص ثالث. ببین اینجا هم درست شد او کلمه اونجا تو مثال احمد او که اونجا میگفتش که یدفع البنک للمقترض، که اون اشتباس عرض کردم، اینجا هم داره فیبی و دائن، دائن مقرضه، فیبی و دائن مالهو به ذمت المدین الی شخص ثالث که بانک باشد. خب این بحث دائن طلبکار، مدیون بدهکار، مدیون بدهکار، این آدم گاهی اشتباه میکنه. بله الکمبیالات از سوری، از سوریه، کمبیالات یعنی همون سفته، سفته ها جمع کمبیاله، سفته های سوری. خب این سفته سوری کجاست رفقا؟ این اونجاست که یه کسی میره پلو دوستش میگه فلانی من وضعم ناجوره، از هیچی پول ندارم، تو فکری بار مال منم مثل تو منم پول ندارم، ولی یه کار میتونم بکنم، یه سفته بیار من امضا میکنم بره سه مادی که میتونی پول به من بدی؟ میگه آره میتونم بدم. یه خیلی خوب، من یه سفته بیار امضا میکنم بره سه مادیه، تو برو بانک سفته رو پول کن. اینم میاد یه سفته میارد، یه امضا میکنه مثلا که این آقا 100,000 تومان از من میخواد، سفته امضا میکنه 100,000 تومان که میخواد، اینم ور میده میره بانک، این سفته 100,000 تومان رو 90,000 تومان به بانک میفروشه، 90,000 جیبش میذاره میره. بعد سه ماه هم باید بیاد چه کار کنه؟ 100,000 تومان اون صاحب سفته رو، چون بانک میاد از اون 100,000 تومان رو میگیره. این روش یعنی سفته دوستانه، چک دوستانه بهش میگن امروزه. اینو بشه، این برای چی بود؟ برای اینکه این بابا به پول برسه، الان پول میخواست نداشت، این راه رو پیمودن. این یعنی سفته دوستانه، چک دوستانه. میفرماد اینجا آقای هلی میفرماد اینجا دیگه اون راه رو نمیشه رفت، چون کسی به کسی بده کار نیست که ما بخوایم طلبی را که اون طلبکار بر ذمه مدیون دارد به دیگری بفروشه، ایراهش نیست، باید یه فکر دیگری بکنیم. عبارت را الکمبیالات از سوریه، اون کمبیالات سوری حیث لا یکون لأحد طرفین قرضون، گفتم قرض یعنی دینون، چون که نیست برای یکی از دو طرف دینی به ذمه دیگری، حیث این یعنی حیث این در جایی که حیث این کمبیالات سوری کجاست؟ در جایی است که نمی باشد برای یکی دینی، بلکه تعارفه ان یکتب احد الطرفین الی الاخر ورقه، او رفیق شفیق یک ورقه می نویسد، یعنی همون سفته می نویسد که توفید و مفاد این سفته این است که احد الطرفین مدین الی الاخر به مبلغ 100 دینار، میگه بنده 100 تومن به این آقایی که سفته دستشه بدهکارم، یه امضا میکنه این سفته رو که من 100 تومن بدهکارم، و این سندش میشه دست اون آقای دوستش. و ان المدین و یعنی سفته امضا میکند که بله من 100 تومن به این آقا بدهکارم، و ان المدین مستعد للدفع الموعد المحدد، که 3 ماه دیگه این آقا مدین یعنی این طرف مقابل مستعد است، یعنی آماده است که در موقع محدد که 3 ماه دیگه بپردازه. خلاصه یه سفته 3 ماهه امضا میکند که بله من 3 ماه دیگه باید این 100 تومن رو به این آقا بدم، من بدهکارم. کاغذ رو میده دست کی؟ دست این رفیقش که بی پول بود. خب ولذا اطلق علیه، بله ولذا اطلق علیه کمبیالت المجامله، بره خاطر این که دین واقعی در کار نیست اسمش گذاشتن سفته مجامله، یعنی سفته غیر واقعی، یعنی شوخی غیر واقعی. لذا که میگم تو فارسی بهش میگیم میگن چی که دوستانه کم. خب لذالک کانت المداینه سوریتن بینهما، به همین خاطر این مداینه سوریه، مثلا کس به کس بدهکار نیست، فقط یه کاغذ بیخودی توش میشه که اینقدر بدهکار این آقا. خب حالا بعد از تمامیت حاضر مداینه سوریه و از این که این خلاصه این مداینه و این بده و بسون سوری تمام شد، یأخذ الدائن ورقت الکمبیاله، او دائن یعنی این دائن دروغی، دائن سوری، دائن دروغی، یعنی این دائن دروغی چه میکند؟ این ورقه سفته رو برمیداره خوشحال، میاد پیش بانک لیدفع الی البانک، بانک هم میگه خیلی خوب شما فلان مبلغ از فلانی طلبکاری، میگه بله بله، میگه خوب باشه طلبتو میخرم، میخرم به ارزون تر، لیدفع الی البانک، بانک هم از خدا خواسته فیستقطع البنک مبلغا معینا، یستقطعه گفته یعنی برای خودش برمیدارد، قطعه ای را برای خودش برمیدارد از این 100 دینار مثلا، میگه بیا این 90 دینار و یدفع البنک الیه، ما اینجا نمیشه اسم ما تبقی، ممکن است آخه تبقی که نباید باشه، اگر باشه ما یبقیه، میگه اینکه ما تبقا باشد، و یدفع البنک الیه ما تبقا، دیگه این الی هم دیگه نمیخواد، تکراریه، یه کسی لغتشو بی زحمت نگاه کنه که این تبقا داریم یا نه، و یدفع البنک الیه ما یبقا، ما بخوایم چی کنیم؟ یعنی ما بقیشو بهش بانک بهش میده، 10 تاشو کم میکنه 90 تا بهش میده، و عند حصول الموعد يتولى البنك مطالبه المدين بالمبلغ المذكور کاملا، و بله ما تبقا له يدفع البنك ما تبقا له يبقا، من گفت ما به ما برمیگه آنچه که یبقا اون چیزه، هر چی باشه ما بازم مبلغ هم بازم مال دیگه، بازم مال لیدفعها، باید مگر این که مثلا بگید که نه اونا به کمبی، نه باز به مال برمیگرده دیگه، ورقه رو که نمیخواد بدهد که، آبا ورقه رو که نمیخواد، مال رو میخواد. خب ورقه که بهش میده، پول بهش میده، برو، و عند حلول الموعد يتولى البنك مطالبه المدين بالمبلغ المذكور کاملا، وقتی که موعد شد سر 3 ماه شد، بانک میاد 100 تا دینار رو میگیره، تولی میکند، یعنی بر عهده میگیرد، بانک مطالبه میکند مدین را، مدین را یعنی همون که سفته رو امضا کرد، مدین اون امضای سفته کرد، بالمبلغ المذكور کاملا، وقد يخفى الفرق بين الصورتين، کمبالیت دین الحقیقی، کمبیالت دین الحقیقی و کمبیالت المجامله فی باد الام، ولیکن نهو واضحون لدت تدقیق. و گاهی مخفی میماند فرق بین این دو صورت. یعنی کدوم صورت؟ اون سفته حقیقی و سفته سوری. در نگاه ابتدایی چه فرقی میکنه؟ خب اونجا میفروشه به بانک، اینجا میفروشه به بانک. لکنه واضح لدد تدقیق، که فرقش این هستش که یه جا دینی هست، طلبی دارد اون مراجع کننده به بانک، حالا اون طلبش رو به بانک میفروشد، طلبی که در ذمه آقای داره بانک، در این فرض مجامله که طلبی ندارد از کسی، چیچی رو میخواد به بانک بفروشد و در مقابل یه کاغذ فقط نوشته است، کاغذی که واقعیت نداره. خب فإن الدين في الصورة الأولى موجود فيبيع أحد الطرفين والذي هو هو الدائن ما له بذمة المدين إلى شخص ثالث. من اینو بخونم باز پاراگراف بعدشو نخوام تونست بخونم، تا همینجا کافی باشه. الحمد لله رب العالمين.